أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمودند که از نشانه های حضور ربوبیت پروردگار در عالم این که از جان خود شما زوج شما رو خلق کرد تا این که در کنار هم دیگه در یه آرامشی به سر ببرید. و جعل بینکم مودتن و رحمه، و علاوه بر اون آرامش یک مودت و رحمتی هم بین شما گذاشت تا در عین دلخوش بودن به اون مودت و محبت که قضای جان هر انسانی است و انسان نیاز دارد که دوست بدارد و خداوند این دوست داشتن رو بین همسران ایجاد کرد، رحمت را هم ایجاد کرد تا در رفع نقیصه همدیگر خوشا باشد. و در آخر آیه فرمود که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این مسئله برای گروهی که اهل تفکرن نشانه های خاصی داره. اول آیه می فرماد و من آیاتهی، از آیات ربوبیت خدا این که یه همچین نهادی رو در دل جامعه بشری شکل داد. در آخر آیه می فرماد که اهل تفکر یه برداشت های خاص و عمیقی می تونن از این مسئله بکنن. پس خود آیه نشون میده که جای بحث داره این آیه و می‌ارزه که عزیزان چهره‌هایی از حقیقت و ربوبیت پروردگار رو در رابطه با این آیه پیدا کنند و دنبال کنند. خودتون اینا تجربه کردید که جامعه اون وقتی ضربه خورده است که نهاد خانواده مزمحل شده است و اون وقت جامعه در یک سرفرازی و کمال و سعه رسیده است که خانواده در تعادل قرار گرفته است. یعنی چی؟ یعنی اون چه که خدا دادست رو افراد تونستن حفظ کنن. یعنی طرف قضیه ما نیستیم، پروردگار ما یک شرایطی فراهم کرده تا همسران بتونن اون حقیقت زندگی را که باید در روی این زمین ادامه بدن، شکل بدن و ادامه بدن رو داشته باشن. از خدا شروع شد. می‌فرماد که مواظب باش اون چه خدا داده است رو از بین نبریم. حالا مثلا ما بخوایم نهاد خانواده درست کنیم. مگه میتونیم؟ فرماد خدا درست کرده است، بستری که خدا این لطف رو به بشر کرده است رو منوید از بین ببریم. و یکی از چیزایی که این نهاد به این بزرگی رو از بین میبره، غفلت از حقوقی است که همسرها باید نسبت به هم رعایت کنند. باز یکی از خطراتی که لطف خدا را از بین میبره این که نفهمیم این لطف بزرگی است. گاهی ما متوجه نمیشیم که خیلی قیمت دارد این انسی که خداوند بین اعضای خانواده و به خصوص زن و مرد ایجاد کرده. لذا با کمترین سهلنگاری از دست میدیم و چیزی رو از دست میدیم که هیچ چیز دیگه ای رو نمیتونیم باش جبران کنیم. روی اساس اول در واقع در این آیه خدا داره میگه که اینا به عنوان یه لطف بزرگ ببین، پس اگه نمیتونی ازش بهره مند بشی ببین کجای کار خراب است که نتونستی اون نیازهای بزرگی که داشتی رو از طریق خانواده برآورده کنی. اینقدر این مودتی که خداوند، مودت و رحمتی که خداوند در بین همسرها میذاره عجیبه که یکی از این عزیزان میفرمودن که من با اینکه اهل اخلاق بودن زحمتم میکشیدن رو خودشون، فرمودن من با یک چند تا از اعضای خانوادمون قهر بودیم، هر چه میکردم نمیتونستم این کینهی که تو قلبم سو برطرف کنم. خیلی هم تلاش میکردم، با استادای اخلاق صحبت میکردم، میدم نمیشه. گفت بعد که ازدواج کردم اون مودت و رحمتی که خدا برای همسرم در من ایجاد کرد سرایت کرد، اون کینام برطرف شد. گفت دیگه دم الحمدلله میتونم برم آزاد از این کینه ها مسئله ارتباطمون رو برقرار کنم. نه از اینجا عرض کردم که تمرین، یعنی ببخشین، فرهنگ شناخت مودت و رحمت را خداوند در بین زوجین میگذره تا این رو در بقیه جاهای دیگه هم بتونی. وقتی آدم شناخ خب میره پیدا ایجاد میکنه. ما گاهی نمیفهمیم مودت یعنی چه، محبت یعنی چی، چون نمیفهمیم خب نمیریم هم دنبالش. وقتی خداوند ایجاد کرد تازه میبینیم که و زندگی را فقط باید تو همین فضا ادامه داد. به هر صورت این یه مسئله خیلی بزرگی است و باید خیلی تلاش کرد خراب نشد. من در همین رابطه حالا روایتایی را که مختصرم میخونم رو امیدوارم که عزیزان خودشون بعد ببینن چرا ائمه اینقدر روش‌های مختلف حفظ این مودت و رحمت را توصیه میکنن. شما در راستای همین که خدا یه همچین مودتی را در قلب انسان‌ها می‌گذارد رو اون روایت مشهور رو داشته باشین که نبی الله صلی الله علیه و آله می‌فرما حب و الی من دنیا ثلاث. حالا تو این فضا این روایت نگاه کنید، حضرت می‌فرمان خدا یه کاری کرده است که من سه تا چیز دوست داشته باشم. نمیگن من دوست دارم، میگن نه، خدا به عنوان یک جلوه ای از ربوبیتش سه چیز را برای من دوست داشتنی کرده است: النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. یکی زنان که مشخص است منظور همون همسر است از فضایی که در آیات دیگه هست، یکی هم عطر که منتقلم میکنه به بهش، حالا این تعبیر من است، به هر صورت فقط روایت همین تیب، و یکی هم فرمان نور چشممو در نماز گذاشته است. حالا این روایت ها با اون روایت امام باقر تطبیق بدین که قبلا اشاره کردم، که حضرت میفرمان که مؤمن با سه چیز باید دل خوش باشد و در نشاط باشد: یکی تمتع از همسر، یکی انس با دوستان، یکی نماز شب. یعنی میبینی اصلا فضا در یک فضای مقدسی دارد این مسائل مطرح میشه. خب حالا همینا داشته باشید، پس وقتی که میخوایم وارد این مسائل بشیم، تو یک فرهنگی داریم صحبت میکنیم که این فرهنگ میخواد انسان را همه جانبه بسازه. من رو این نکتهی که میخوام حالا تأکید کنم، عزیزان را بیشتر تقاضا دارم که دقت کنن. ببینین اسلام یک تمدن است، اسلام که یک فرقه نیست. که من با دوستان جدی رو این صحبت دارم، متاسفانه ما گاهی فکر میکنیم اسلام یه فرقه است. دیدین مثلا فلان فرقه صوفی، فلان فرقه سیاسی، فلان حزب. اسلام یک تمدن است، بنابراین وقتی تمدن شد، تمام مناسبات افراد جامعه را در همه رده ها تعریف براش داره، برنامه داره، شکل داره. به همین جهت وقتی مثلا میشنوین که پیامبر چقدر حساسن که یکی از قسمت های این اسلام نادیده گرفته بشه، این روایت مشهور رو من اینجا یادداشت کردم میخونم برای عزیزان. ببینین حضرت چطوری مثلا حساسیت نشون میداد تو این مسئله. روایت حالا این که من آوردم از بهار آوردم، مشهور است روایت، که میفرماد این که من آوردم از حضرت امام باقر باز هست، تو خود تاریخ اهل سنت هم حضرت امام صادق، که حضرت میفرماد که عایشه دید همسر عثمان ابن مظعون معطله است، یعنی آرایشی که زنان عموما برای شوهرشون میکنن نکرده است، مثل زنی است که شوهر نداره. میگه که به پیامبر میگه فقالت، یعنی میگه ولی من اتزنی، بهش میگه که به این خانم میگه که چرا خلاصه معطله اون آرایش که باید برای همسرت داشته باشی نکردی؟ جواب میده که نه پیامبر، که همسر من رفته از اون گوشه ها و خلاصه داره عبادت میکنه و دیگه اصلا خودشا با زنان منقطع کرده است. فلما دخل رسول الله صلی الله علیه و آله، اخبرت و عایشتو به ذلک، عایشه قضیه را به حضرت گفت. حالا عثمان ابن مظعون یه بچه یه حزب الله، یه ناب عاشق اسلام و انقلاب پیامبره دیگه، گفت که آره عثمان رفته. تاریخ چند، یعنی آل جمعش را من میگم، میگن اونقدر پیامبر عصبانی شدن، حرز ناراحت شدن از خبر، فشار بهشون اومد، که اینن میگه اونچنان به طرف اونجایی که عثمان مظعون رفته بود عبادت کنه حرکت کردن که عباشون کشیده میشد، یعنی از حرصشون دیگه عباشون را جمع نمی کردن. رفتند و اون عصبانیت که این چه وضعیه است، این کجا بوده است، خلاصه حال به تعبیر ما تو اسلام. بعد انجا که عکس العمل نشون دادن، اومدن رفتن بالا منبر، فخرج فنا، مردم را خواستن، فهمیدن این داره یه خطر است، داره به اسلام وارد میشه، خلاصه یه فرقه داره اسلام میشه. هم مردم یعنی جارچی داد زد مردم جمع بشین، یه فاجعه رخ داده است. چی؟ فنادا صلات جامعه، یعنی آقا بلند شین بیان همه تون جمع بشین. فجتمع الناس فسعد المنبر فهمد الله بس و اسنا علیه ثم قال، حمد خدا رو گفت، ثنای خدا رو فرمودن. بعد فرمودن فما بال اقوام، فما بال اقوام یحرمون علی انفسهم الطیبات، چی شده است که یه عده از شما اون طیباتی که تو زندگیتون خدا گذاشته است برای خودتون محروم کردین. الا انی انام باللیل و انکهو و افترو به نهار فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حرفات چیه بابا؟ ما شبا میخوابیم، ازدواج داریم، افطار میکنیم، غذا میخوریم روزا. یعنی اینجور نیست که فقط افطارمون، یعنی بعد از مغرب افطار کنیم، افطر و به نهار روزا غذا میخوریم. فمن رغب عن سنتی، اگه شما از سنت من خلاصه فاصله بگیرید از ما نیستید. حالا ببرین تو جایگاه خودش مطلب. بابا ببینین، یه تمدنی که نتونه یکی از مسائلش که مسئله ارتباط همسراست اینو تعریف کنه، خب معلومه یه تمدن دیگه میاد جاشو میگیره و تعریف میکنه. یعنی این که عرض کرده والا تو کتابم هست که هویت گم شده، یعنی بخواید و نخواید ما حالا کوتاهی کردیم، شبیخون خوردیم، ما از 100 سال 150 سال پیش تقریبا اون هویتی که باید زن و شوهرا و از یه جهت و خانواده و فرزند و از جهت دیگه اینا حفظ کنن گم کردن و اونقدر گم شد که اصلا نمیدونن چی بوده است که حالا ما میخواییم برش گردونیم. من نظرمه که به لطف الهی انقلاب اسلامی چند تا کار رو به مرور داره میکنه. یکی این که یواش یواش دینداری به عنای عقاید مردم دیگه تعریف شد. خیلی سخت میشه الان کسی را پیدا کرد که راحت بتونه ادعا کنه آقا مثلا نه اسلام توانا برای اداره جامعه نیست، یا اسلام منطق نداره، یا اسلام عقایدش عقاید علمی نیست. نه اینا گذشت. یکی دیگه از کاری که انشاءالله باید انقلاب اسلامی بکنه همین تعریف نهاد خانواده است و برگشت دادن خانواده به تمام معنا به هویت خودش. یه بحثی تو کتاب هست تحت عنوان هویت گم شده ای که زنان گم کردن. اصلا ببینید همطور که به مردا اصرار دارید که آقا بپایید یه مرتبه کاری میکنین که اون صفای خانواده میره، به زنای مأموریت خیلی سختی تو این قسمت میده. بنده خیلی دلم میخواد و امیدوارم هستم که تا حدی این کار شده باشه، این مسئولیت بزرگی که زنان به عهدشون است در حفظ خانواده و واقعا گم شده است، این لاغر دوباره تعریفش پیدا بشه تا آروم آروم مردم ببینن که از کجا دارن ضربه میخورند، ریشه بحرانها کجاست. الان واقعا شما خودتون دیدین این توصیه هایی که میشه برای حفظ اخلاق و مسائل اجتماعی، اینا عموما خودش یه بحرانی به بحران اضافه میکنه، چون تو بستر طبیعیش نیست. خیلی بنده اصرار داشتم یه زمانی در این قسمت خانواده که بنیاد شهید داشت، خب یه اومده بودن بنده خدا با اونا هم تقصیر نداشتن، یه دهی از کارشناسای روانشناس و اینا رو آورده بودن که آقا معضلات رو حل کنن، و بعد خودشون میدیدن که نه تنها حل نشد، هزاران معضلم اضافه شده بود. حالا مثلا مثال میزنیم، مثلا اومده بودن ده بودن که خب حالا این خانم مثلا توی فلان شهر روستاش نمیدونم با پدر شوهرش نمیسازن. حالا برش داشته بودن از یه روستا در یه محل بومی آورده بودندش تو شهر گوشه یه مثلا رودخونه زاینده رود، بهترین جای اصفهان، توی یکی از این مجتمع ها. خب حالا چقدر مسائل زیادتری به وجود میاد که بابا آخه این که راهش نیست، یه بستر بومی داره کارها، تو اون بستر بومی باید مشکلات هم حل کرد، نه اینکه از بسترش درش برد. خب حالا چرا مثلا اون بنده خدا، اون آقای روانشناس یا اون خانم روانشناس که نمیشناسه بسترهای بومی را تا بخواد طبقش حکم کنه، خب معلومه است که یه نظریه میده. اون نظریه که میده در جای خودش غلط نیست، ولی نه تو بستر زندگی ما. شما خودتون الان ببینید واقعا ما 16 سال بعد از جنگ خواستیم با تئوری های بانک جهانی و اقتصاد کلاسیک مسائل مردممون رو حل کنیم. در تعریف غربی هم خب ما پیشرفت کردیم دیگه، یعنی در تعریف غربی دیدین که خب خیلی از نظر استانداردهای بانک جهانی داشتیم جلو می رفتیم. ولی نتیجهی که مقام معظم رهبری فهمدن بابا تولید مفید ما می خوان. یعنی تولید زیاد بشه ولی بیکاری زیاد بشه، فساد خانواده زیاد بشه، فقر و غنا فاصلش زیاد بشه. این تعریف در جای خودش ممکنه جواب بده، اما برای ملت ما میشه به ملت ما گفت خیلی خوب ناراحت نباشید، یه حقوق بیکاری بگیرید، حالا هم که مثلا کار نیست، مثلا مردم فرانسه مثلا حالا یه حقوق بیکاری دارین، حالا برین زندگی کنید. آخه این که مال این کشور نیست، اون کشور کلی مالیات میگیرد از همین نفتی که وارد میشه، دو برابر نم یا سه برابر پول نفت ما مالیات هر دولتی میگیرد که مردم نفت بخرند و مصرف کنند. حالا یه خودش هم میدهد به چی؟ به بیکارا که حقوق بیکار داشتن. اصلا سیستم اقتصاد ما یه جور دیگه است. مثال میزنم که حالا بعضیا ایراد میگیرن که آقا بعضی دولت ها با اقتصاد کلاسیک سر سازش ندارن. خب آخه داشته باشن، فکر کردن تا بعد دیدن نه نمیتونه جواب بده، یا فکر نکرده اما الکی ضد مثلا نظام آکادمیک دنیا. نه، آدم وقتی میاد ماورای این نگاهی که دنیای غرب به انسان داره، دین یه ماورای این یه نگاه داره، خب نمیتونه اون تعریفی که غرب از انسان کرده است و بر اساسش هم اقتصادش رو تنظیم کرده است. آخه ما که نمیتونیم. حالا این مثل تو خانواده هم همینطور، توی بستر طبیعی هر چیزی بر اساس تعریفی است که اول خدا از انسان کرده است. ما اول تعریفامونو از دست میدیم، بعد خب میبینین که این بحران خانواده پیش میاد. حالا عرضم رو این مسئله، من این مثال میزنم، یه روایت خیلی زیباست، همه عزیزانم شاید شنده باشن. شخصی میگه، یعنی جابر میگه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که عده‌ای بر امام حسین علیه السلام وارد شدن، بعد دیدن تو یکی اتاق امام خیلی سوپر دولوکس است این اتاق، حالا تعبیرش دیست فرش های گران قیمت و پشتی های فاخر و زیبا و خلاصه خیلی جیگوله است. اونا گفت اون میدونن که پسر پیغمبر این تیپینی. عرض کردن ای فرزند رسول خدا، ما در منزل شما وسائل و چیزهایی را مشاهده میکنیم که ناخوشایند ماست، آخه با شأن شما نمیسازه. حضرت ببینید، حضرت ابو عبدالله امام حسین میفرماد انا نتزوج النساء، ما زنا اونا که باشون ازدواج میکنیم مهرشونو بهشون نقدن میدیم، بعد اینا فیشترین ما شعنه، هر چی دلشون بخوام میرن میخرن. یعنی یه اتاق خوشگلی برای خودشون، برای شرایط این که با همسرشون بتونن راحت باشن ایجاد میکنن. ولیسا من مال ما نیست، ولی این حق، هر این که من این روایت آوردم برای آدمونه. ببینید حق یه زن است که به یعنی اینقدر آزاد باشه که حتی شرایطی در خونش، خونه امام اگر این خلاف شرع بود یقینا امام اجازه نمیداد، ولی این همه حق، این که شرایط رفاه و آرامش و آرایش خودش رو فراهم کنه درو بهش این حق میدن. حالا آدم ببینه همینجا حرف میاره و ما گاهی اصلا انگارا گیج شدیم، دلمون نمیخواد که زنان در یه محیطی کاملا راحت و راحت از روحی، راحت از نظر جسمی، در نشاط کامل باشن. سمی گفت نه، اگه این بره خونه مادرش میشینن با خواهرش و اینا نقشه میکشن، وقت بعد که میاد سواری ما میشه. ببین شیطان مثال رو از این جهت میزنم که نمیخوام اصلا وارد اینا بشم، یعنی واقعا مسئله خانواده را من نمیخوام تو این جلسه وارد بشم، اگه نه عرض عریضی داره. شاید اون قسمت آخر بحث کتاب بابی را باز کرده است، ولی اینا از این جهت عرض میکنم که آقا تو اصلا مگه بنا نیست که عیال در اوج نشاط و شعف باشه تا زیبایی هاشم براش بمونه؟ خب حالا ببینم اگه با خواهرش که بشینن خوشند و قشنگ میخندند و خوش میگذرونن، خب این یه امتیاز است یا یه ضرره؟ خب حالا برای تو نقشه میکشن دشمن تو من، یا یادش میدن که چطوری بیا برو شوهرداری کن؟ خب معلومه که خب بعد یه انتقادم به تو میکنه، خب بهتر خونه دا متعادل میکنه. اصلا شیطان از اول طوری جبهه درست میکنه که انگار بناست که حالا که این با این خانواده ازدواج کرده دشمنی بکنه. بابا مگه اینجور نیست؟ مگه یه خونه مثلا ما مثلا بچه همونه که تربیت میکنیم با رو... چی میگم مثل با چشممون تربیت میکنیم، میخواییم خوشبخت باشه، خب در همین راستا میفرستیمش خونه همسرش. حالا چطوری مثلا میشه که ما مثلا یهو اینجا غریبه میشیم و جبهه گرفته بشه؟ مثال میزنم اینا، این روایت از این جهت آوردم که ببین امام حسین چقدر آزادی میده، با اینکه معلومه از فضای ارزشی خانواده پیامبر این نیست، اما چرا؟ خب همه میدونن پیامبر و اهل خانواده پیامبر سادن، ولی حالا که این خانم میخواد که مثلا این رباب را میدونن که دختره که این دور رباب نوه امرؤالقیس است، یعنی یک شازده اینجوری با اون شرایط اینا حضرت به خاطر اینکه یه زن سنگین و انصافن هم خب میبینید یه زن محترم بزرگزاده است و حرف داره کنار نهضت ابا عبدالله و تونسته در واقع نهضت ابا عبدالله را بفهمه. خب این آزادی فکر از کجا اومده؟ از آزادی عمل. این روایت از این جهت خوندم، حالا باز اگه حالا تو ذهنم بمونه این روایت رو حسن ابن جحیم از دوستان امام کاظم علیه السلام میگه که آن حضرت را دیدم که موهای خود را خضاب کرده است. گفتم فدایت شوم، شما هم خضاب میکنی؟ ببینی اینا حرف با، یعنی معلومه که امام کاظم انتظار نداشتن که خوش تیپ باشن، یعنی حضرت امام کاظم بودی آدمی مؤمنه خوبی باشن و اینا، اما دیگه مثلا به خودشون نرسن، مثلا آرایشگاه نرن، حالا خضاب. حضرت فهمدن آری اصلاح و مرتب بودن وضع بر عفت زنان می افزاید. زنانی بودند که پاک دامنی را رها کردند به این دلیل که شوهرانشان اصلاح و مرتب بودن خود را رها کردند. من اینو به این جهت خوندم که ببینید امامی که میخواد یه اسلام همه جانبه‌ای که بتونه در اقصا نقاط جهان بشری معناش مشخص بشه، امام مأموره یه همچه اسلام است. اسلام که یه فرقهی به نام شیعه نمیخواد درست کنه که، اسلام تشیع را به عنوان یک امام تشیع را به عنوان یک اسلام گسترده همه جانبه میخواد نشون بده. خب این یه قسمتی از این اسلام است از این جهت. خب بله، از اون بر باز روایت هم از هم ببینیم، حضرت میفرماند که نبی الله اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن و خیارکم لنسائهکم. میفرماند اگه میخوایم ببینیم کی مؤمنه، ببینیم کی خوش اخلاقه. اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقا. بعد میفرماند خیارکم لنسائهکم، بهترین شما اونان که زنانشون رو برای زنشون خوب باشه. حالا اینو داشته باشین، چرا اینجا اینو میگه؟ و اینکه اگه خونواده نقشش ضعیف شد حتما اون جامعه منفجر میشه، و اگر زن فعالانه نقش آفرین در خانواده نبود این خانواده چه قبره. حرف میاره. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن که مرحوم آیت الله فاضل تونی 100 سال پیش توی اصفهان درس میخوندن، استاد آیت الله جوادی میفرمودن بچهای ما که از خونه هاشون میمدن تو مدرسه صدر سر کلاس تا مکاسب با پیش مادرشون خونده بودن. یعنی ببینید تا 100 سال پیش این شرط چی بوده؟ بعد مدرنیته اومد با رضا خانش چی کار کرد؟ یعنی تا 100 سال پیش زنان اینقدر اهل علم و فضل بودن که بچه ها وقتی میدن مدرسه درس ها شروع کنن تا مکاسب پیش مادرشو خونده بودن. این حی و حاضر سندش هم از آقا بالا منبر رو فرمودن. خب میخوام چه نتیجه بگیرم؟ ببینید چه فرهنگی بوده. همینجا توی یک کتاب، تو کتاب همین کتاب زن یه بحثی شده است که واقعا یه جنایتی که دارن به اسلام میکنن، میان یه نمونه طرد شده خلاف به اصطلاح روح اصلی اسلام را به نام مرد سالاری مطرح میکنن و بعد نتیجه میگیرن که آقا خانواده های دینی اینجوریست
و بعد اون صفا و صمیمیتی که تا 100 سال پیش به جهت روح توحیدی اسلام در خانواده ها بود و میبالیدن انسان ها، این رو نادیده میگیرن. بله قبول داریم که دنیای مدرن اومد رو بعضی چیزها دست گذاشت، اونا رو بزرگ کرد و تاریخ ما رو پنهان کرد. همیشه کار مدرنیته همین بوده. برای همین میفرمان به قول ام سزر میگه که اول ما را از گذشتمان منقطع کرد و معلوم است انسانی که پشوانه تاریخ ندارد به رنگ هر رنگی که مدرنیته میگه در میان. پس مت دقت کردیم این حساسیت ها را ببریم تو جای دیگه. اگر ما خانواده را در تمام ابعادش و رابطه زن و شوهر را اونجور که اسلام میگه تعریف نکنیم، یه تمدنی میاد جا خودش رو میکنه و شما امروز میبینین که گسستگی فوق‌العاده است. خب الان واقعا زن و مسئولیت خودشون را گم کردن، همطور که مرد تو کتاب هست، مردها وقتی که دیدن نمیتونن رو خانواده حساب کنن احساس مسئولیت اونجور که باید شاید نمیکنن. زنها هم حس نمیکنن یه کار بزرگ به عهدشونه. از اونور اسلام میاد میگه آقا خیلی باید مواظب زن در خانواده باشید، این آزادی ها رو بهشون بده، میدان بدید، مواظب باشین، اینها نقش بزرگی به عهدشونه. از اونور به زنها میگه که یاد باشه این ملوانی که در این دریای طوفانی جامعه کشتی جامعه را به عنوان مرد داره اداره میکنه، اگر تو در این کشتی نقش خودت رو فراموش کنی این ملوان شکست میخوره با این کشتی به ساحل نمیرسه با. یعنی اول زنان ما را بیمسئولیت کردن و بعد از اون بر خانواده را به تضاد بین زن و مرد تبدیل کردن. من بارها عرض کردم من نمیدونم این فیلم های تلویزیون از کجاست، یعنی آقا این واحد نمیخواد نقش خانواده رو نشون بده. بیچاره عموما اینایی که سناریو می نویسن عموما از خونه، یعنی حالا عموما نمیدونم حالا بگم شاید هم بی‌ادبی کرده باشم، آدم میبینه که بعضی هاشون مزه اون بین پدر و مادرشون رو نچشیدن، اون معاشقه بین پدر و مادر رو نچشیدن. بنابراین حالا که میاد سناریست برستان میخواد یه چیزی بنویسه، حالا که میخواد بین زن و مرد را ترسیم کنه، ببینی که بین زن و مرد خشونت هست، انگار زنه همچی میپرد به مرده و مردم اونجوری میپرد. من نمیم تو همین حالا هم تو خانواده این خبران نیست، یعنی همین حالا هم که خانواده ما متاسفانه تحت تاثیر فرهنگ غربه، اینقدر خشونتی که تو این فیلم ها نشون میدن نیست. حاصل قضیه این که زنها وقتی فهمیدن که یه مسئولیت بزرگی دارن، خب اون وقت دیگه نمیشه که این قسمت مسئولیت هم که ایجاد شرایط برای لذت حلال است ازش غافل بشن. من یاد داشتی که کردم اینجوریست که پیامبر خدا و اساساً ائمه مسئول ائمه خدا در ایجاد تمدن اسلامی در همه ابعاد میکوشن. حساسیت اسلام نسبت به زنان در راستای حفظ اهدافی است که باید در جامعه زنان عامل تخریب آن قرار نگیرد. و همین جهت گفتم یک جا رسول خدا میفرمان که بهترین شما اونان که نسبت به زنان بهتر باشن. یه جا باز من این حدیثی که یادداشت کردم رو خدمتتون عرض میکنم. یه جا میفرمان که چی؟ من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فلیتق الله فی شطر الباقی. اگه کسی رو خدا یه زن صالحی نصیبش کرد، بدونه نصف دینش تکمیله. یعنی شیطان که نصف دینه ده از طریق خانواده ازت میگیره. من هنوزم حرف دارم، واقعا آقایون تو این قضیه برنامه نمیریزن که یه کاری کنن زنان در خانواده مسئولیتشون رو درست انجام بدن. مردی که تندی میکنه روح زن بالاخره یه روح لطیفه است، این دیگه نمیتونه وظیفش رو حتی تو این که در مسئله لذت حلال مدیریت کنه انجام بده. اینجا میفرماد شیطان از این طریق نصف دین تو رو میخواد ببره. حالا اگه زن صالحی نصیبت شده میتونه برنامه هاش رو درست اجرا کنه و تو هم مأموریت ده نسبت به این مسئله درست انجام میدی، دیگه بدون نصف برو رو اون قسمت دوم دینت کار کن. فلیت تقلا فی شطر الباقی، از تقوای الهی پیشه کن در نصف دوم. باز این روایت رو ببینیم، یعنی میخواد آخرش یه خانواده بزرگ با تمام ابعادش بسازه. تزوجو، نبی الله میفرماد ولا تتلقو، ازدواج کنید و طلاق ندید. فان الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات، خدا مردانی که همین طور هی زن میگیرند و طلاق میدن یا زنانی که هی شوهر میکنند و طلاق میدن، اینا رو دوست نمیداره. یعنی استحکام خانواده برای مکتب اسلام بسیار مهم است. خب حالا تو این استحکام خانواده عرض کردم به زنان میگید که تو همه جوانه بده در نظر بگید. تو که حق نداری که به عنوان اینکه حالا امروز نمیدونم مثلا داداشم مثلا فعلا یه دعوت کردن میخوام برم خونه داداشم و فردام عروسی پسر خواهرم مثلا، پس دیگه شد خونواده چی؟ تو که بس تو رفت زندگی شد بیرون خونه و دنباله یه چیزای دیگه. این باز داخل خانواده مدیریت زن اینه که بتونه برنامه ریزی کنه تمام وظایف در جا خودش انجام بشه. این که یکی بگه که خب آقا مثلا حالا بالاخره مثلا موانع هست، خب باید موانع برطرف بشه، نمیشه که موانع عامل این بشه که اون شوق ارتباط زن و مرد همواره در ابهام باشه. یعنی مرده نتونه برنامه ریزی های همسرش روش حساب کنه، خب این که نمیشه که. منظور حالا من امیدوارم که باز خود کتاب تونسته باشه یه کمی از این جهت کمک کنه. من پشت این کتاب یه جمله نوشتم میخونم و امیدوارم که انشاءالله بشه روشنش کنی. عرض من اینه، در دنیای جدید انسان تعریف دیگری از خود دارد، بخواهید نخواهید معنی انسان در فضای مدرنته عوض شد. اگرم بخواید چشمادونه هم بذارید بگو نخی من هنوز مثل پدری پدر بزرگم هم. هنر نکردی، در هیچستان زندگی میکنی، دو گذشته گذشت. ما نمیخوایم بگم از گذشته استفاده نکنیم، ولی اصلا این فکری که شما بتونید میتونید در گذشته زندگی کنید یه فکری است که در هیچستان. حالا مرد و زن نداره، ولی دیدن بعضیا واقعا ما نمیدونیم چی کار کنه دستی بعضی این مردا. میگه که آقا مثلا مادری من اینجور میکرد چرا زنی من اینجور نکنه؟ بابا اصلا تو کجای تاریخ زندگی میکنی؟ تو اصلا نمیدونی که در یه شرایط جدید تو نمیتونی حالا رو به گذشته برگردونی. از نهشته های توحیدی گذشته استفاده کن، ولی نخوای شرایط جدید ببینی. شرایط جدید که از صحنه نمیره کنار، تو از صحنه میری کنار. باز من یه مثال میزنم، عرض میکنم کار مشکلی است فهم این مسئله که یعنی چه شرایط جدید چه. ببینید مثلا ما ممکنه است پیش خودمون بگم که خیلی خوب یکی از این بولدزرا مثل 100 تا کلنگ، مثل 1000 تا کلنگ. یعنی 1000 تا کلنگ راسته یه بولدزر است یا 10000 تا کلنگ هم هیچ وقت محیط زیست خراب نمیکنه؟ 10000 تا کلنگ هیچ وقت مثل یه بولدزر میگه صبح تا شب میتونه نصف جنگل خراب کنه. اما کلنگا هرچی هم شما بزنید ببینید رابطش با طبیعت یه رابطه محدود، بازو و خسته میشه کلنگا مده. هیچ وقت با 100 تا کلنگ با 200 تا کلنگ محیط زیست خراب نمیشه، اما با 3 تا بولدزر میشه کل جنگل ریخت به هم. اینا از این جهت عرض کردن که نگون که مثلا خب مثلا حالا چیزی نشده که خب ماشین اومده جا کلنگ، حالا مثلا اون 100 تا کلنگ میزدن حالا یه بولدزر. نه آقا، این بولدزر تخریب هایی میکنه که اون کلنگ نمیکرد. کلنگ فرصت میداد، اره فرصت میداد. اگه تو یه درخت میبردی 10 تا درخت میبردی، یواش یواش 10 تا درخت از اون گوشه هاش میزد بیرون. حالا هنوز درخت اصلا نفس نکشته، یعنی خلاص شد. نظامی که شرایطش عوض بشه آدم باید تو این شرایط نگاه کنه. اینا شاید مثال من ناقص بوده، اما حرفم اینه در دنیای جدید انسان تعریف دیگری از خود دارد و به تبع آن نیز معنی دیگری به خود گرفته. یعنی اصلا انسان تعریفش عوض شده. ما باید اول بفهمیم این تعریف انسان عوض شده یعنی چی. سخته، ولی بالاخره باید جدی باشیم، وگرنه عقب میافتیم از اون چه که داره واقع میشه. که اگر بستر مناسبی در راستای این تعریف برای ارتباط با او فراهم نشود، با نگاه های گذشته و در بسترهای گذشته نمیماند. عرض کردیم همطور که انسان تعریفش عوض شده، زنم تعریفش عوض شده. یعنی خیلی تعجب نکنی، جدی باشی رو مسئله. بابا نمیتونی تو انتظار داشته باشی که زنان مثل مثلا 100 سال پیش زندگی کنن. نه، بعد در بستر جدید باید بتونی اهداف خودت رو پیاده کنی. با نگاه گذشته و در بسترهای گذشته نمیماند و موجب بحران خانواده و جامعه میشود و این در حالی است که بهش زیر پای مادران است و اگر مادران جامعه درست عمل نکنن، خودشون به خصوص. یکی از دوستان میپرسیدن که آقا مثلا وظیفمون نسبت به همسرامون چیه؟ گفتم وظیفه دونست که به همسرانون توجه بدین که وظایف بزرگی به عهدشونه. واقعا میخوان، دوست داره آدم، دوست داره نقش آفرین باشه. یکی از ظلم هایی که به جوانای ما در دنیای مدرن داره میشه، در کل دنیا هست، در کشور ما خب دیگه پیدا شده چون با قبل مقایسه میکنه، اینه که شرایط طوری است که اون نقش آفرینی که باید به جوان داده بشه و از جمله به زنان و مردان داده نمیشه. وقت تو این شرایط ما گیر کردیم. اروپا بالاخره یه نقش مجازی الکی پر از فریب به نسلش میده دیگه، اونجا که نمیاد زن و مرد را جدا کنه. ما تو کشورمون از اون بر میخوایم حریم زنامون و دخترامون را رعایت کنیم، از اون بر مدرنیته یه شرایطی را یا یه خودچی میدونم یه فریبی را به مرده تحمیل میکنه که زنها نمیتونن داخلش بشن. یا اینا میشه ظلم مضاعف. ظلم مضاعف از اون جهت که حالا نمیتونه اون نقش را بازی کنه، خودش هم نمیخواد. ما هم که نتونستیم تو بستر صحیح و دقیق تعریف کنیم که زن متوجه باشه چه نقش آفرینه، دختر ما بتونه بفهمه چه نقش آفرینه، اینا مشکلاتی شده. و اگر مادران جامعه درست عمل نکنن، جامعه به جهنمی تبدیل می شود که نمرد می تواند ادامه حیات دهد که من ازن. پس ما حالا اگه بخوایم بحثمون رو جمع کنیم، تو این قسمت می خوام جمع کنم دیگه، من به عهده شما می ذارم که بدانید کار بسیار حساس است. شما شاید عزیزان عنایت دارن که این سایت های چی میگن اسمش، این کارهای لس آنجلسیا چی اسمش، همین ماهواره ها، شما دقت کنید روی یکی از چیزایی که خیلی الان برنامه ریزی کردن روزنامه است. دقیقا اومدن حکم اسلام را از فضای خودش در آوردن، بیرون از اون فضا دارن تعریف میکنن و قشنگ زنها رو شکار کردن. یعنی حالا خدا را شد که همه زنهای ما با این ماهواره ها آشنا نیستن و خود معنویت زنها خیلی نقش داره، ولی اونا برنامه ریزی دارن. حالا بالاخره حرفا میزنن، میاد تو دبیرستان اون دختره که ماهواره دست برای اون میگه. شما اگه دقت کنین یکی از جوایی که حسابی دارن برنامه ریزی میکنن این که بتونن به زن ما بفهمونن اسلام تو را به عنوان یه آدم کامل نمیپذیره و نقش اساسی برای تو قائل است. و واقعا هم شما ببینید اگه نتونید تعریفی از خانواده داشته باشید که در اون تعریف نقش زن بسیار بزرگ است و خانواده بیرنگ شد، خب حالا بسیار احکام اسلام که در رابطه با حفظ خانواده است برای اون نقش بزرگی که خانواده به عهدشه، حالا اینا بی‌معنی میشه. مثال حالا میزنم، یه مثال حالا همینطور ببینید، مثلا ما در اسلام داریم که زن بدون اذن شوهرش از خونه بیرون نیاد. حالا چرا اینا گذاشتن؟ خب معلومه برای اینکه بالاخره این خانواده باید با یه مدیریتی، چون خانواده مهم است، یه دژ بزرگ است، یک شرایط خاص ظریفی داره، خب میخواد یه خانواده یه مدیریت داشته باشه کلان و یه مسئولیت هایی در داخلش داشته باشه. اینا تو فضای خودش ببرید میبینی خواره منطقیه. خب واقعا مرد مطمئن است که همسرش تو خونه است، وظایف همسرم تو خونه مشخصه، همه وظایف اصلی هم که تو خونه است و اون ظرافتی که باید تربیت رو زن انجام بده، خب مسئله حله. خب مردم داره تو فضای اجتماع کارش میکنه دیگه، تهمتی هم خب دیگه نیست دیگه، یعنی زن تو خونه است و بی اذن شوهرش هم بیرون نمیره. حالا شما تو این فضا، من خیلی بهتر از این که من عرض میکنم میبینی، نه خیلی منطقیه. حالا اینا درارین یا آقا مرد باید اجازه بده تا مزنه از خونه بره زمون بسته زنه، تو اون فضا کبراسی هم یه چیز اسیری میشه به نام زن توی خونه. نمیگه که از بنابود بگیره، نه اینکه اسارت بگیره. ببینید اول میاد تبدیل، بله مثلا این زندانیه را گفتن که بدون اجازه کلیددار زندان بیرون نرد، اما باید تو زندان باشه به عنوان زندانی. اما اینا میگن که هماهنگ کنه که بیرون رفتنهاش با بر اساس مدیریت مرد باشه تا خانه سکانش مشخص باشه. خب الان بفرمان امروز که غرب این مسئله را زیر پا گذاشته، از خودشون ما میپرسیم، از خودشون. شما کتاب خودش نبینید فریاد و نالشون بالاست که آقا هیچ چیزی سر جای خودش نیست. یعنی حتی اینا بیچاره خودشون میگن آقا این 70-80 ساله به شدت وضع ما بدتر از قبل شده. خب حالا ببینید اینا میان اینا از جا خودش در میارن. این مثال بود، مثاله خیلی بهتری قص یخته طول میکشه. مثلا ما در خیلی خوب است این آیات سوره نساء رو نگاه کنید، خود بحث رو نگاه کنید، اونجایی که امیرالمومنین میفرماند مقت زنت را تو این مشورت با امور اجرایی و جنگ و جبهه و اینا تلاش تلف نکن، بذار این کار خودش رو بکنه. حالا بحث شده صریح آیه قرآن است که وقتی شما با زنتون مشورت کنید این کار فقط میتونه حلال باشه. بفرماد ولا جناح، گناه نیست که بچه هاتون قبل از 2 سال شیر وردارید، مگر اینکه زن و شوهر با هم مشورت کنه. یعنی اگه این مشورت صورت نگیرد استقلالا این کار شد حرام است. مرده بگه ناخیر نظر ماست که مثلا بچه نمیدونم 16 ماه شیر برداره، نظر تو اینجا کار نیست، گناه کردی. زنه بگه که من میخوام نظر من است، یه گناه کرد. بشینی اینجا جای مشورته. پس میشه اسلامی که در حوزه خانواده میگه آقا اینجا جای مشورت است، ولا جناح. جناح همون گناه فارسی بوده است، گاف نداشته است، عرب جناح شده است. لا جناح میگه جناح نیست اگه این کار کنی. حالا این دینی که تو این حوزه میگه مشورت باید بکنیم، میشه یه مرتبه بگن آقا شاوروهن نه و خالفوهن نه، مشورت کنید و ضدشون عمل کنید. خدا خیر بده اینا جناب آقای دکتر آقای جناب آقای از قدیق یه مدتی مسئول این مجله بسیار خوب نقد بودن، مجله بود به نام کتاب نقد. دو تا از این فصلنامه نقد راجب فمینیسم، یکیش بود یکیش هم راجب حقوق زن. به قدر قشنگ این نویسنده این روایت ها را که آقا اصلا نسا گاهی به معنی شهوت است، گاهی به معنی خوب. حالا میفرماد که آقا بپاید مشورت با این زنان نکنید، به معنی اینکه جریان شهوتزا. بعدم یه خانومی خیلی مقاله زیبایی نوشته، منم در این کتاب استفاده کردم، که میگه آقا مگه الانه انان جامعه که دست زنان افتاده است که میداندار شهوت بازار و خیابون دنیا هستن، مگه جامعه به هلاکت نیفتاده است؟ میگه اسلام نمیگه آقا بپاید این کار نشه؟ خب اسلام که نمیخواد اینجا، حالا اینا ورداری از جا خودش بیاری بیرون بگو ای آقا مثلا اسلام اینجا مثلا میگه که آقا با زنا، یعنی مثلا با زنا، یعنی امیرالمومنین نعوذ بالله با فاطمه زهرا مشورت میکردن بعد خلافش عمل میکردن، که حالا ما بگم امیرالمومنین خب روایت هم از حضرت بیاریم؟ نه آقا اینجا خودش است در فضای خودش. و حتما عرض کردم این بسیار برای استحکام خانواده و ایجاد فضای تعلیم و تربیت خانواده جایز است. خب حالا خستتون کردم، پس جنبندی چی؟ جنبندی که آقا اگه میخواه از این ظلمات دوران بگذرید، مرد و زن هم نداره، مرد و زن باید جای زن را بدانن تا بتوانن اون مسئولیت بزرگی که به عهده زناست رو مردا بشناسن، حریم براش قائل باشن و زنا عمل کنن و مردا بستر عمل کردنش رو براشون فراهم کنن. اگه میخوام از این دوران ظلمات بگذریم، بالاخره بخید و نخواید، باید این مسئله ای که ما خانوادمون در بحران قرار گرفته است یک، و تعریف زن گم شده است. از این مسئله برگردیم، بازخوانی احکام اسلام نسبت به زن و خانواده. دیگه حالا به عهده خود راجع به دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك و رؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآنی که بر قلب نبیت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج با برکت مولای من صاحب امر من رو تسری بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصیل انقلاب جانانه تلاش میکنند تا ما از ظلمات دوران عصبیت مدرن بگذریم، رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را برای ما از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. پروردگارا ما را از شکر چنین نعمت بزرگی غافل مگردان. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد. اعلام بفرمایید.